بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحثی که الان داریم عنوانش این هست: مهارت‌های تربیت دینی ویژه مادران. مخاطبیم که مواجهه با این برنامه مربیان تربیتی بسیج هستن در کل کشور، خب یا اساتید هستن یا کسانی که میخوان تعامل سازنده‌ای رو داشته باشن، آموزش‌های لازمی رو داشته باشن برای مخاطب خانواده بسیج. روی این حساب میخوام به چند تا نکته در این مسئله بپردازم. اولین نکته این که خیلی توجه بدید مادرها رو به محبت کردن، اونم متناسب با سن مخاطب، فهم مخاطب و نیاز مخاطب. خیلی وقتا من نگاه میکنم میبینم که اونجایی که آدمها دچار مشکل میشن، رفتارهاشون با دیگران تحت تاثیر یه سری نواقص خانواده است یا تحت تاثیر یه سری ویژگی‌های خوب خانواده است، مثلا خیلی قشنگ با آدم‌ها ارتباط می‌گیره، معلوم میشه که این آدم تو خونه نظام تربیتی خانواده‌اش خیلی تنظیم بوده، یک آرامش خوب داره، یه رفتارسازی مناسب داره. خیلی وقتا من نگاه میکنم میبینم که مادر پدرها محبت کردن رو انگار خیلی انجام نمیدن یا بلد نیستن انجام بدن یا اصلا احساس ضرورت نمیکنن، در حالی که اگه محبت کردن تو دستور کار پدر و مادر باشه اثر تربیتی عجیبی رو بچه ها میذاره. خب اینجاست که ما میگیم تربیت دینی میتونه محقق بشه. خدای متعال میفرماد: فقال الله تعالی لیس شیئون افضل عندی من التوکل علی و رضا به ما قسمت. این عبارت رو میگه، بعد از این عبارت میفرماد که یا محمد وجبت محبتی للمتحابین فی، میگه محبت من واجب میشه به کسانی که محبت میکنن به دیگران به خاطر من، اهل مهرورزین. خب این محبت چه ویژگی داره تو نظام تربیتی، چه تأثیری میذاره؟ محبت کردن باعث میشه انسان لطیف بار بیاد، قلب رقیقی پیدا بکنه. بچه‌ای که محبت دیده به راحتی نمیتونه عبور بکنه از پدر مادر. بچه‌ای که محبت دیده انس ویژه‌ای با پدر مادر پیدا میکنه. این محبت باعث میشه که او بیشترین تأثیر پذیریش رو از پدر مادرش داشته باشه. خب ما بحثمون اینجا اینه، اگر بخواد یه مادری یه پدری رابطه تربیتی خوبی داشته باشه با بچه‌هاش که منجر بشه به سلامت رفتار بچه، سلامت فکری و روحی و معنوی بچه، لازمش اینه که محبت رو تو نظام خونه جا بندازه. داریم مادر روایات که میگه هل دین الا الحب و البغض، آیا دین چیزی جز حب و بغضه؟ حب به چی؟ میگه محبت داشته باش نسبت به بنده های خدا، میگه با خوبا به محبت رفتار کن، با قاطبه مردم به انصاف رفتار کن. خب پدر مادر عزیزشون میشه فرزندشون، وقتی با محبت با بچه‌هاشون برخورد بکنن یا انسی پدید میاد. اون انس تأثیر پذیری رو از پدر مادر میبره بالا. وقتی پدر مادرها تو این زمینه کم بذارن، قطعاً بچه فاصله میگیره. ما واقعاً محتاج محبتیم. محبت باعث میشه عیوبش رو نبینی. محبت باعث میشه خوبیاش رو بیشتر ببینی. محبت باعث میشه خوبیاش رو به دیگران بگی. محبت باعث میشه توصیفگر بچه باشیم. خب پس این اصل محبت. خدای متعال هم خودش رو به ارحم الراحمین معرفی میکنه، به ما میگه که منو به این بشناسید. یا در ادعیه، در ادعیه داره که خدای متعال اصرار داره که سبقت رحمته غضبه، من رحم دارم به بنده ها. این رحمه اثر محبتی میاد که خدا نسبت به انسان داره. آدم کسی رو دوست داشته باشه بهش رحم میکنه. خب ما خیلی نیاز داریم به این که محبت کردنمون رو نسبت به بچه هامون به طور خاص‌تر زیاد بکنیم. خب این یه مطلب که نفس محبت کردن باید در جامعه رونق پیدا بکنه. آدما دوست داشته باشن دیگران رو. پدر مادر به طور ویژه بچه‌هاشون رو دوست داشته باشن. چون علاقه دارن بهشون مهرورزی میکنن. این مهرورزی خودش یه عامل کنترل فرزنده. وقتی مادر بچه‌شو خیلی دوست داشته باشه و ابراز علاقه خیلی بکنه، به وقتش بگه که مادر تو رو خدا این کار رو نکن، چون در شأن تو نیست. بچه دلش نمیاد روح مامانو زمین بندازه. پس ما باید این محبت کردن رو، محبت کردن قشنگ رو در جامعه مؤمنین به طور خاص جا بندازیم که مؤمنین خیلی خوب با بقیه، با دیگران، مخصوصا با فرزندانشون تعامل بکنن. خب این اصل محبت. ولی من حرفم اینه، محبت با هر آدمی یه شاخصهایی داره، با هر سنی یه شرایطی داره. محبت با هر کسی تابع شرایطیه، با هر سنی تابع شرایطیه. پس صرف این که محبت بکنیم هر جور برای هر کس نداریم. محبت باید متناسب باشه. مثلا دوران ابتدایی محبت کردن باید خیلی جذابتر، لطیفتر باشه، چون بچه‌ها یه انس ویژه میگیرن. یه ذره سن میاد میره بالاتر، محبت باید یه ذره رسمی‌تر بشه، جدی‌تر بشه. بچه بفهمه که ببین مامانم محبت کرد به خاطر این کاره بود. زیادی محبت کردن تو سن بالاتر بچه پس میزنه. بچه واکنش منفی نشون میده. پس قرارمون بر این باشه محبت رو متناسب بکنیم. من میام محبت کردن رو به سه مقطع عرض میکنم. در مقطع کودکی محبت کردن باید خیلی بیشتر باشه، خیلی خوش رنگ و لعاب باشه، با قربون صدقه رفتن با بچه هاتون حرف بزنید. مثلا این بچه رو میخوایی صدا بزنی یا اون بچه رو میخوایی صدا بزنی، با عزیز دلم، مادر جان، قربون تو برم صدا بزن. وقتی میخوایی به بچه بگی آبجی رو صدا کن، باید بهش بگی که مریم جان برو آبجی جانو صدا کن، یا به اون یکی بگی حمید رضا برو آبجی جان تو صدا کن، یا آبجی جان برو داداش جون رو صدا کن. این محبت کردن رو تو نظام خونه جاساز کنید، خیلی قوقا میکنه. حالا تو سن ابتدایی، تو سن ابتدایی محبت کردن باید متناسب با کاری که کرده باشه. وقتی یه کار خوب انجام میده تشویقش کنی، تشویق خوب، به قول این برنامه تلویزیون میگه مفصل. اسمش چیه؟ یه برنامه برای کودکان هست، بچه ها برگزار میکنن، بچه ها رو میارن، اسمش الان یادم رفت. میگه مفصل، با غلظتی میگه مفصل. خب وقتی پسر ابتدایی من یه کار قشنگی انجام میده، قربون صدقش باید برم به خاطر این کارت. خیلی کارت بابا قشنگ بود، بچه کیف میکنه، میفهمه که محبت بابا تو خوبی ها زیاد میشه، میل به خوبی پیدا میکنه. خب همین دورای ابتدایی چهارم، پنجم، ششمش یه مقدار رسمی تر باشه. رسمی تر شدنش باعث میشه بچه جنس محبت رو راحت تر بپذیره، چون بچه غروری داره. وقتی غرور داره محبت حساب شده میخواد. حالا میبرم تو سن راهنمایی. خب یه متوسطه اول داریم که همون راهنمایی قدیم میگن، یه متوسطه دوم داریم دبیرستان قدیم میگن. متوسطه های اول و دوم جنس محبتشون باید مشروط باشه، چون این کارو کردی با این کیفیت محبت ویژه باید ببینه. کیفیت دوزش ذره پایین تر بود محبت ببینه. این به این معنا نیست یه وقتایی محبت بی دلیل نبینه ها. قربون صدقه دفعه میری هر از گاهی تو پسر و دختر سن بالاتر، هر از گاهی قربون صدقه باید بریم بی دلیل. خیلی براش مهمه، میگه مامان منو دوست داره، بی دلیل ها. مثلا این دفعه مامان یا بابا اینجوری میکنه، مثلا من خودم الان همین کارو میکنم دیگه، مثلا میگم که بچه هامو میبینم بابا دورتون بگرده، یه دفعه تعجب میکنن چی شد بابا؟ هیچی، همین جوری. خوشم میاد بچه هم جلوم را میرم، اصلا نمیدونید چقدر دنیاشون عوض میشه. خب خیلی از پدرها اصلا بلد نیستن. من تأسف میخورم از پدرهایی که از این کارا نمیکنن. نمیدونم دل سنگ شده، اثر چیه نمی کنن، یاد نگرفتن. الان بخش اعظمی از این تظاهرات های دخترها موهاشونو بدن بیرون، لباسشونو اونجوری کنن، میدید بخش اعظم این مشکلات برمیگرده به نظام تربیتی خانوادهشون. محبت کردن بلد نیستن به هم، بچه مجبوره یه جور دیگه خوش نشون میده. آدمایی که از نایه محبت اشباع نشدن، تمام تلاششون برای اینه که خودشونو با یه ریختایی، با یه قیافایی خودشونو بزک کنن، یه جوری دیگران بهشون برکن لطف کنن. من به عنوان کسی که دارم کار میکنم، اما دارن کیس های مختلف میان پیشم، مدرسه به مدرسه دارم میرم، میبینم دختر راهنمایی دبیرستان ما بحرانش اینه که باباش تحویلش نمیگیره. اصلا خیلی وضعیت وخیمه. پدر مادرها باید بلد باشن برای دبیرستانیاشون مخصوصا یه وقتای بی دلیل قربون صدقه برن، بی دلیل لطف کنن. بیا خب مامان برای چی بهش اینو بهش دادی، همینجوری یه دفعه گفتم دخترمه، پسرمه، محبت بهش کردم. پس برای راهنمایی دبیرستان هم شد محبت ها حساب شده، هم شد یه جایی محبت بی دلیل کاملا منطقی پشتش نیست. هیچی بچه‌م دوستش دارم. مثل اهل بیت علیهم السلام که میفرمان که اگر دیدید پدری از داغ فرزندش یا همون جوانش دق کرد و مرد، شماتتش نکنید. اونجا نمیگه فرزند گلش، فرزند خوبش، اونجا میگه از داغ فرزندش، جوانش دق کرد و مرد، تعجب نکنید. ما تو کربلا میگیم ابا عبدالله الحسین سر علی اکبرش جان به جان تسلیم کرد. هفت مرتبه میشینه، حتی از اسب که میخواد بیاد پایین اصلا پاشو خودشو پرت میکنه سر فرزنده. نکته چیه؟ نکته اینه که یه وقتایی باید آدم نفس وجود بچهش رو تحویل بگیره. خیلی خوشگل، از خونشه، از گلشه، ماحصل عمرشه. از این منظر نگاه بکنیم، خیلی وقتا خیلی قشنگ ابراز محبت به بچه هامون میکنیم. بابا دیدن صورت فرزند فرمودن به ما عبادته. آدم نگاه به چهره پسرش بکنه، نگاه به چهره دخترش بکنه، میگن عبادته، اونم با محبت. خیلی ها این محبت رو بلد نیستن، انگار ماماناشون محبت بهشون نکردن، باباشون بهشون محبت نکردن، کلن زمختن. با بچهشون هم زمخت رفتار میکنن. من میبینم مثلا میرم صدا میکنه بیا برو اونو برد و بیار، در حالی که میتونست بگه که عزیز بابا میری اونو ورداری بیاری برام، الهی فدات بشه. میخواد یه کاری انجام بده برات، تکریمش کن، محبت کن. چون پدری نمیتونی داد بزنی که حتما. بله میشه داد زد، من اصرار ندارم نه داد نزن، ورود نمی کنم توی این مسئله. یعنی میگم خیلی گیر ندیم به آدم ها، چون الان یکی رویش اینجوری باشه چهار تا به ما میگه. نه، میگم محبت کردن خیلی درست تره، خیلی جذاب تر میکنه، میل آدم رو به خدمت میبره بالا. الان به من و شما با محبت کسی حرف بزنه، دلمون میخواد یه کاری براش بکنیم. نمیدونم مغازه‌دارا رو دیدید، مثلا یه فروشنده میری خرید بکنی میگه جانم، آدم دلش میخواد چهار تا بخره. ولی بعضی فروشنده ها این بخت و نصر میمونن. خوندم تو تاریخ بخت و نصر رو، فهمیدم چه آدم خطرناکی بوده. بعضی اینجوری هم انگار دعوا دارن با مردم. بفرمایید اخم چرا میکنی؟ خوش به حال آدمایی که مهربونن. این مهربونی کردن رو خدا دوست داره، چون خودش با ما اینجوریه. خب این نکته اول، متناسب سازی کنید با مخاطبتون. بچه به طور طبیعی خوب تربیت میشه. دومین نکته‌ای که میخوام بگم، ای پوش عیوب بچه هاتون باشید. مربی ها به خانواده ها بگید عیبای بچه هاشون رو بپوشونن، نه اینکه عیب رو نبینن و عیب رو دیدن بپوشونن. میگه آقا چجور بپوشونم وقتی داره کار غلط انجام میده؟ خب یکی از راه های تربیت آدم ها پنهان کردن نقصاشونه. خدای متعال، نمیدونم شنیدید یا نه، خدای متعال میگه بنده من گناه میکنه، در روایات میگه، میگه بنده وقتی گناه میکنه خدا به ملائکی که اعمال رو مینویسن میگه تا 7 ساعت ننویس. شاید من اگه جای ملائک باشم بگم خدای برای چی ننویسه، بچه پررو داره گناه میکنه خیلی راحت. خدا میگه ننویس، بنده منه که اگر توبه کرد من اصلا هیچی تو پروندهش نمیذارم بره، چون انسانه گناه میکنه، شاید پشیمون شد، پشیمون بشه قطعا برمیگرده توبه میکنه. خب راور توبهش بذاریم، بعد بگیم نه چون دیگه گناه کردی عیب رو بپوشونیم. خیلی از معلم ها اگه میدونستن عیبای دانش آموزاشون رو بپوشونن، دانش آموزشون درسونتر میشه، دانش آموزشون هماهنگتر میشه، دانش آموزشون فعالتر میشه تو کلاس. خیلی یا اینا رو نمیدونن. پس قرارمون بر این باشه که عیب بچه هامونو بپوشونیم. حالا گاهی اوقات ما تو پوشوندن عیوب نابلدی میکنیم. کدوم عیوب رو بیشتر بپوشونیم؟ چون اگه بی جا عیب بپوشونیم بچه دور ور میداره، احساس میکنه مامان حالیش نیست، احساس میکنه بابا حالیش نیست. عیب پوشی خیلی خوبه، چطور خود دوست داریم که خدا عیب میپوشونه، یا ستار العیوب یا غفار الذنوب. دیدی تو دعاها، دعای کومه، دعای مختلف، خدا رو به خاطر ستار العیوبیش دوست داریم. خب پدر مادر باید بلد باشن عیب بچه‌هاشون رو بپوشونن، در ازاش خوبیای بچه‌هاشون رو ببینن. عیب رو بپوشونید، خوبی‌ها رو ببینید، بعد خوبی‌ها رو به دیگران هم معرفی کنید، ولی عیب رو بپوشون. نباید عیب بچت رو دیگران متوجه بشن. حداقل خودت هم تقافل خیلی جاهاش رو تقافل کنا، یعنی خودت بزن به غفلت که اصلا تو ندیدی. من نمیم چرا مامانا خیلی وقتا عیب بچه هاشون رو میرن با دقت نگاه میکنن نکنه الان اشکالی داشته باشه، بعد نگاه میکنه میره میکوبه تو سرش. خب اونم شاید بگه برگرده بگه حالا که مامان فهمید آب از سر گذشت، چه یک وجب که صد، چه صد وجب. خب ما بلد باشیم عیوب بپوشونیم. پوشوندن عیب باید عاقلانه باشه. عاقل یعنی چی؟ یعنی یه جایی رو میپوشونه که بچه به بحرانهای جدی نمیخوره، به کار خطایی داره میکنه، بپوشون الان، ندید بگیر، نمیخوادم بهش بگی، یه جایی رو عیب رو ببین ولی چیزی نگو، یه علامت تعجب نشون بده، این از تو بعید بود. یه جایی رو ببین بهش بگو کاش انجام نمیدادی. یه جایی رو ببین بهش بگو چرا انجام دادی این کارو، گیر بهش بده. به قول اون فیلمه گفتش که برو تو اتاق، در اتاقو ببند، یه گوشه وایسا، به کارهای بدت فکر کن. خب عاقلانه باید شما بدونی چه وقتی نبینی تغافل بکنی، چه وقتایی ببینی چیزی نگی، چه وقتایی ببینی یه اشاره ریز بکنی. شاید بگید که آجا خیلی سخته اینا، بله، در یه جلسه نمیشه جزئیاتو گفت. من خودم قائل به اینم باید جزئیات تو مصادیق گفت. یعنی مثلا مصداقشو ببینیم و بگیم که الان اینجا چی میشه؟ اینجا باید این کارو میکردی. انتظار نیست. حالا شما مربیا اینا رو برای بچه‌ها باز بکنید. اگه لازمه بگید دوباره بگیم. یعنی من هر کدومو به طور خاص مطرح بکنم. ولی نفس این قصه که باید عاقلانه باشه. عاقلانه چی جوریه؟ این جوریه که وقتی شما عیبو میپوشونید فساد بدتری در نمیاد بیرون. باعث میشه خود کنترلی پدید بیاد. من الان خودم خیلی وقتا مثلا میشنوم صدای بچه‌ها رو که دارن با هم دعوا میکنن. خودمو میزنم به نشنیده گرفتن. یا مثلا میشنوم پسرم داره با مامانش حرف میزنه، نق نق میکنه، قرقر میکنه سر مامانش. در حالی که میدونه خط قرمز برای بابا اینه که بچه رو نسبت به مادرش بد اخلاقی کنه. یعنی میدونن ما هم لوریم، لور اصلا شوخی نداره، غضب الرحمن یا شدید العقاب رو نمیم، خدا فکر کنم به لورا داده این خصلتشو بیشتر. لورا تو این قصه خیلی حرفه‌این. خب منم لورم ولی رنگ رو رفتم، خیلی لور استحاله شده ایم، ولی بالاخره رگ لوریمون هست دیگه. بعد من یه جایی انگار نمیشنوم اصلا. خب یه بخشی از عاقلانه رفتار کردن به تغافل هاست. یه وقتایی هم شنیدن به رونه بردن. یه وقتایی هم یه نگاه. یه وقتایی هم چرا اینجوری کرد؟ چرا اینجوری گفتی؟ یه وقتایی هم خیلی جدی برخورد کردن. پس سعی بکنیم عیب پوش باشیم، اونم عاقلانه. نکته دوم تو عیب پوشی چیه؟ اینه که متناسب با سن بکنیم. یعنی در دوره 7 سال دوم تربیت اسلامی، چون او عبده و در روایت گفتن عبده و آموزش پذیره، خیلی لازم نیست عیبش رو مستور کنیم. یه جاهایی میپوشونیم، یه جاهایی به روش میاریم، یه جایی هم تنبیه میکنیم. چرا؟ چون الان میپذیره. یعنی لازمه که یه وقتایی خیلی سخت بگیریم به ابتدایی. ولی اگه رفت راهنمایی شد چی؟ دبیرستان شد چی؟ تو این سن خیلی نباید عیوب شدید. خیلی از عیوب رو تغافل بکنیم، مگر عیوب ها، عیب های خیلی خاص. شاید الان خیلی از شما صحبت بکنید برای مادر و مادر رو بگن یعنی ما این کار زشتشون رو نبینیم. نه، ما عیب های خیلی ریزی داریم تو بچه هامون که نمایان میشه. ما باید بلد بشیم اون عیب های ریزشون رو نبینیم. بعضی از عیب‌ها رو بگیم نه این شأن تو نیست. بعضی وقتا باید عیب رو در کس دیگه ببینیم، بعد بدون اینکه آدرس بدیم بگیم یه نفر بود اینجوری کار میکرد، خیلی من ناراحت شدم. بچه میفهمه این کار عیبه. با متوسطه اول و دوم باید بنا رو بر این گذاشت که بچه عیب نداره، خودش فهم داره، خودش تشخیص داره. نه به این معنا که رها بشه، به این معنا که الان برای خودش شخصیتی داره. زیاد نباید بهش گیر داد. دوره ایه که طغیان میکنه. مخصوصا خیلی ها میان به بنده مراجعه میکنن، میگن که بچه‌مون این کارا رو میکنه، این کارا رو میکنه، حاجا چیکار بکنیم؟ میگم شما اگر عیوبش رو نمیدیدی خیلی از عیب هاشو نمیدیدی، نتیجهش این میشد این عیب ها ازش صادر نمیشد. میگفتن یعنی چی آجا؟ میگفتن یعنی این که عیباشو که نبینی و بعد جای دیگه نشون بدی، راجبه کسی دیگه خیلی ناراحت شدی برای تو اون کارش، اون میفهمی که شما عیب رو میفهمیدی ولی به روش نمی آوردی. به خاطر خوبی مامانش رویکردش عوض میشه. پس بنای بر این داشته باشیم که عیب بچه هامون رو تو دوره دبیرستان، تو دوره راهنمایی متوسط اول و دوم خیلی به روش نیاریم، مگر عیوب خاصش اونم سوالی برخورد کنیم. مثلا محمد تو واقعا رفتی این کارو کردی؟ جا بذاریم برای این که از زیرش دره. شاید الان خیلی از مامانا، خیلی از مربی بگن یعنی چی استاد؟ بگم یعنی هیچی، یعنی که راه بده بتونه فرار بکنه. مامان نه، خود همین بازدارنده است براش، خود همین کنترل کننده است. موچش رو بگیری طغیان میکنه. خیلی دنبال این نباشید موچ بچه ها رو بگیرید. مطلب سوم، بناتون رو بر این بذارید به اونها شخصیت بدید، به بچه هاتون یه جایگاهی بدید، برای بچه هاتون یه حرمتی قائل باشید. مثلا اینکه پسر منه، پسر من کارشو بلده، برو بابا. خیلی از پدر و مادرها اصلا این جایگاه سازی رو بلد نیستن، در که با یه جایگاه سازی ساده میشه به بچه شخصیت داد. شخصیت مانع انجام هر کاری میشه. انسان ها وقتی شخصیت پیدا میکنن که پدر مادر بهشون شخصیت بده. غالب پدر مادرها چون بچه فرض میکنن اصلا شخصیت به بچه هاشون نمیدن. نه، به وقتش باید شخصیت داد، حتی بچه کوچیک. وقتی رسید به کلاس پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازده و دوازده، دیگه باید ویژه شخصیت داد. به متوسطه اول و دوم رسید، خیلی ویژه تر باید شخصیت داد. خود این باعث میشه بچه ها طغیان نکنن تو عمل بدشون، بچه ها عمل بدشون رو تکرار نکنن. چرا؟ چون مامان داره روشون حساب باز میکنه، بابا داره روشون حساب باز میکنه. در دعا داریم، دعای ابو حمزه سومالی داریم، ائمه هدى علیهم السلام اینجوری میگن: الهی لا تعذبنی به عقوبتک. خدایا منو با بلا، عقوبت، ادبم نخوا بکنی، تو من محبت بکنی من میام، نخوابیم سخت بگیری. و در ادامه میگه: ولا تمکر بی فی حیلتک. خدا حالا اینجا هم نباشه دیگه یه جوری محبت بکنی که من احساس بکنم من اصلا جرمی نکردم. نه، جمع بین اینا باید باشه. یه وقتایی باید تنبیه بکنی، یه وقتایی باید نبینی، یه وقتایی باید ببینی چیزی نگی، یه وقتایی باید بنا تو بر این بذاری اصلا از او همچین کاری بر نخواهد اومد، انقدر بچه‌م فهیمه. این شخصیت دادن اجازه نمیده بچه خیلی کار خاصی بکنه. اثرش میشه چی؟ اثرش میشه این که بچه بعد از یه مدتی همراهیش با خانواده میشه عالی، بچه بزرگ کریم بار میاد، شخصیتش اجازه نمیده هر کاری بکنه. امیدوارم که این سه نکته رو لحاظ بکنیم، بعد اون موقع میبینیم تربیت اسلامی چه آثار و برکات خوبی داره در زندگی شخصیمون. خب یکی دیگه از مواردی که برای تربیت دینی فرزند خیلی مؤثره اینه که پدر مادرها بچه‌هاشون رو ترغیب بکنن به سخت کوشی، به تلاش مضاعف کردن. در تعابیر دینی ما هست جاهدت فی الله حق جهاده، یعنی تلاش بکنی آنچنانی که خدا دوست داره. خب سخت کوشی کجا به وجود میاد؟ اونجایی که بچه میل داشته باشه به یک پیروزی. خب پدر مادر میتونن با ایجاد فضایی یا بردن در جمعی یا بردن در یک اتفاقی یا دادن مهارتی که پیروزی توش قابل لمس باشه، یعنی بچه توش پیروز بشه. مثلا من بچه‌مو میبرم برای فوتبال، بعد یا مثلا میخوام بهش کشتی بندازمش با بچه‌های دیگه، بعد بهش میگم که تو برای اینکه زورت به محمد رضا برسه لازم داری این تمرین رو انجام بدی. میگه بابا خون خیلی قویه. میگم کمکت میکنم تو راحت اونو بزنی، راحت اونو تو کشتی شکستش بدی. خب بچه چون یه رقابتی میخواد و میدونه زورش به اون نمیرسه، امید درش ایجاد میکنیم، بچه تلاشش رو میخواد انجام بده که بتونه. خب شما تمرینش میدی، خود این سختی دادن است. بعد اونو با یه حریف سبکتر میندازی، با یه حریف آسونتر میندازی، نتیجه اون تمرینش رو تو شکست اون حریف سبک و آسونش ببینه. بعد میگه بابا فلانی رو شکست دادم. میام آره، حالا باید تمرینتو بیشتر بکنی چون محمد رضا از این قوی تره. تمرینشو بیشتر میکنه. به بچه یاد بدیم برای رسیدن باید تلاش بیشتر بکنی، باید سخت کوش بار بیایی، باید از کوره در نری. وقتی تعداد پیروزی های بچه‌مون رو زیاد بکنیم، بچه اگه یه بار شکست بخوره ناامید نمیشه. چرا؟ چون بهش میگی که تو خیلی پیروز شدی، یه بار شکست که اشکال نداره، باعث میشه تو تمرینتو بیشتر بکنی، اون یه بار هم شکست نخوری. ولی اگر بچه از ابتدا به ساکن شکست بخوره کلن بی انگیزه میشه. ولی پدر مادرها باید تلاش بکنن که بچه‌هاشون اهل جنگیدن، اهل تلاش مضاعف بشن برای اینکه به پیروزی برسن. پیروزی‌های متعدد پشت هم انگیزه بچه‌ها رو رشد میده. وقتی بچه‌ها صاحب انگیزه شدن، میبینید که میل دارن به تلاش بیشتر. این تمرین سخت کوشیه برای تو مسیر دین موندنش خیلی خوبه. مثلا یه توصیه‌ای که حاج آقای پناهیان هم میکرد، میگفتش که هیچی مثل هیئت‌های خونگی برای تربیت بچه‌ها مؤثر نیست. راست میگفت. چرا؟ چون به بچه یه نقش کوچیک میدی، بعد برای اون نقش کوچیکش تاییدش میکنی، همیگه ماشاءالله بچه انگیزه پیدا میکنه. این هم یه پیروزیه. حالا حتما کشتی نیست، حتما فوتبال نیست، حتما درس نیست. نقش اجتماعی بهش میدی و تو اون نقش موفق میشه، تشویقش میکنی. نقشی رو باید بدی که توش بتونه موفق بشه، اون موقع سخت کوشتر میشه، پرتلاشتر میشه. یه ایرادی که خیلی از پدر مادرها دارن اینه که پدر مادرها اعتماد نمی کنن به بچه هاشون. یک، دو، اینکه کار متناسب با بچه‌ها رو بهشون نمیدن. وقتی کار متناسب با توان بچه بهش نمیدن، بچه زایه میشه، جوون آدم زایه میشه. یا شما مسئول بسیج هستید، مسئول پایگاه هستید، یه کاری رو به بنده خدا میسپاری که توش کم میاره، طبیعیه دیگه اون کار رو برای انجام کار مایه نمیذاره، بهونه میاره که من مشکل دارم نمیتونم بیام. بعد میگه تو تعهد دادی بچه کارتو انجام نمیدی. میگه نرسیدم. این تا بهونه میتراشه که بگه نه. چرا؟ چون کار طوریه که این توانشو نداره. اگه بگه توانشو ندارم که زایه است. پس بهونه میتراشه که کارو انجام نده. مثلا نمیرسم، مثلا نتونستم، مثلا بابام نذاش. ما باید یک، به بچه ها اعتماد کنیم، به نوجوان ویژه اعتماد کنیم. دو، باید کاری رو بهش بسپاریم که متناسب با توانشه، که موفق بشه ما براش کف بزنیم. کف نه به معنای دستا، یعنی تشویقش کنیم، تاییدش کنیم، توصیفش کنیم. این باعث میشه بچه اهل تلاش بشه. پیروزی های متعدد اینو تلاشگر میکنه. بعد اون موقع میبینید که تو مسیر دین خدا این داره لحظه به لحظه رشد میکنه. تو کاراش میبینید لحظه به لحظه داره رشد میکنه. انگیزش برای بودن تو میدان مبارزه لحظه به لحظهش داره قوی تر میشه. من خودم یه مربی، یه بازیکن بودم، یه کشتیگیر بودم، یه فوتبالیست بودم. مربی ها اول انسان رو تمرین باید بندازن با ضعیفا. وقتی انسان موفق میشه انگیزه پیدا میکنه. بعضی پدر مادرها بچه هاشون رو میبرن یه دفعه توی باشگاهی بدون اینکه قبلا خودشون تو خونه این ور اون ور باشون تمرین کرده باشن اونو صاحب مهارتش بکنن. بچه میره میبینه همه بلدن، این بلد نیست. بچه ها بهش بد نگاه میکنن، این کلن انگیزه شل میشه. در حالی که من اگه میخوام بچم قوی بشه باید اول تو خونه باش کار بکنم، بعد بفرستم باشگاه، که رفت باشگاه جز بلدا باشه. مربی بگه باریکلا، ببین محمد هادی چقدر قشنگ داره کار میکنه، انگیزه بچه میشه ده برابر، موفقیتهاش بالاتر میره، اثرش میشه چی؟ انگیزه پیدا میکنه. پس این چهارمین نکته که میتونه رو تربیت تأثیر بسزایی بذاره. خواهش میکنم فرصتهای خوب بدیم تا بچه ها بیان تو میدون. تو پایگاه بسیجتونم به بچه های بسیجی فرصتهای خوب بدید که بچه بتونه کارشو انجام بده. بعد میبینید انگیزه هاش مضاعف شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.